برای امراض، برای مشکلات، گرفتاری‌های مختلف ما دعا داره، دستورات داره. خب ما به اینها مراجعه کنیم اشکالی داره؟ برای حل مشکلمون، مثلا برای اختلاف زن و شوهر، مثلا میگم برای تسهیل در امر ازدواج، مثلا فرض کنید که فرزندمون، حالا یا پدر مادر اقدام بکنن یا خود اون دختر و پسر اقدام بکنن، خب اینا دستور شرعی هستن، دعاهاییست که منقول از ائمه است، دعاهای معتبره. یه شخصی مثل مرحوم آشق عباس قمی اینها رو آورده، لذا ما همیشه توصیه میکنیم اگر دنبال دعا هم میخواد برید، برید دنبال مفاتیح. مفاتیح در دسترس همتون هست، برید مراجعه بکنید و ده ها مورد توی مفاتیح برای انواع مشکلات نماز، دعا و دستورالعمل وجود داره. این که اشکال نداره. اما مراجعه آقای موسوی نژاد به دعا نویس، عرض کردیم اینم که برای خودش دکان باز کرده باشه و دعاهایی که معلوم نیست از کجا آورده، مراجعه به اون جایز نیست. مگر دعا نویسی که بوده، از قدیم هم بوده. میدونی چرا از قدیم بوده؟ به خاطر اینکه مردم سواد نداشتن اکثرن که دعا رو بخونن یا برن پیدا کنن، مفاتیح نبوده. میرفتن پیش مثلا یک کسی، میگفتن او برای ما دعا بنویسه. اولا اون آدم اگر آدمی باشه صاحب نفس، خود اون نفس اون شخص مؤثره و لذا او اگر بنویسه و وارد باشه و اهل دعا باشه، دعای منقول از ائمه، دعای معتبر رو بنویسه، اب نداره، اشکال نداره. الان شما میگیم
بله ممنون.
البته من الان سراغ ندارم بگم مثلا چه کسی، نه، امثال مرحوم آیت الله بهجت که کسی بره پیش یک عالم صاحب نفس که او براش بنویسه، اینم اشکالی نداره، اینم مال این
ممنون.
و اما فال به قرآن که حضرت عالی مطرح فرمودید، فالگیری از قرآن جایز نیست. ممکنه شنوندگان ما بفرمایند که پس استخاره چیه؟ استخاره با تفعول به قرآن کاملا متفاوت. تفعول یعنی این که من ببینم چی میشه، در واقع پیشگویی، پیشبینی. یعنی مثلا فرض بفرمایید کسی کنکور داده، که حالا دیگه فصلش هم گذشت، کنکور داده، بعد میگه که یه تفعولی به قرآن بزنیم ببینیم نتیجه چی میشه، ما قبول میشیم تو کنکور، قبول نمیشیم. اصلا مراجعه به قرآن برای تفعول و پیشبینی و پیشگویی صحیح نیست.
بله.
این مال این. پس استخاره چیه؟ استخاره این نیست. استخاره طلب خیر است. یعنی این که من میخوام یه کاری انجام بدم، اصلا ببینم که خوبه برم دنبال این یا نه. نه اینکه نتیجهشو به من اعلام بکنن. مثل اونایی که نتیجه مثلا فرض کن بازی‌های آسیایی رو یا مثلا بازی‌های المپیک رو نتیجهشو از قبل پیش بینی پیشگویی میکنن. نه نه نه. قرآن چنین کاری بکنه؟ نه. نه. قرآن ممکن است به شما بگوید، یعنی پیشنهاد بکند که این کار انجام بده خوب است، یا انجام نده بد است. این اشکال نداره و دلیل ما داریم، روایات ما داریم، از آیات خود قرآن هم میشه نتیجه گرفت. آیون فتوا دادن به این که اصل استخاره مانعی نداره، اما روشش حالا چیه اون بحث دیگر است که ما الان دنبالش نیستیم. بله. پس استخاره یعنی طلب خیر کردن. بله. ببینم آیا این کاری که میخوام انجام بدم خیر است یا خیر نیست. این غیر از تفعول به قرآن و مانعی هم نداره.
حالا هرز هم ما مطرح کردیم، می‌خواستیم بهش بپردازیم. حالا در کنار مبحث موضوع طلسم هم قابل طرحه که ما دیگه فرصت نداریم، انشاءالله در برنامه بعدی از اطلاعی توضیح خواهید داد. دوستان شنونده، قسمت بعدی برنامه رو همراهی بفرمایید، پاسخ به تعدادی دیگر از سوالهای شهری شما عزیزان که به دست ما رسیده.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
شنونده ای نوشته: من مقلده حضرت آیت الله خامنه ای هستم. سوالم اینه که زمینی رو خریداری کردم تا در آینده از محل این سرمایه گذاری هزینه ازدواج یا منزل فرزندم رو فراهم کنم. با توجه به اینکه سال بران گذشته، آیا مجازم خمس آن را به دامادم که سید و مستجر هست بپردازم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال بشنوید.
با توجه به اینکه داماد ایشون سید هست، اگر فقیر هم باشه، تا یک سوم از سهم سادات رو میتونه بپردازد بهش، اما اگر مبلغ بیشتری بخواد بپردازد از سهم سادات، این اجازه جدا میخواد که موقعی که مراجعه میکنه به دفتر حضرت آقا برای پرداختن خمس یا به نماینده حضرت آقا، اون موقع میتونه مطرح کنه هر مبلغی رو که اجازه دادن بپردازد.
خانم محترمی در سوالشون نوشتند: خواستگاری دارم که یک پسر حدود 4 ساله دارن، آیا بعد از ازدواج پسر ایشان به من محرم هست یا نه؟ پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون بگید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح کردید، نظر حضرت امام رحمت الله علیه و تمام مراجع، صرف عقدی که بین شما و این آقا منعقد میشه عقد صحیح شرعی، فرق نداره عقد دائم باشه یا موقت، شما الالابد برای همیشه به فرزند این آقا محرمید، به پدرش هم محرمید، یعنی محرمیت ابدیه. اگر خدا نکرده یه روزی از این آقا جدا بشید، به خود این آقا نامحرم میشید، اما به پسرش، به پدرش الالابد محرمید. پس طبق سؤال شما، همین که عقد صحیح شرعی جاری شد، شما به پسر این آقا، نوه های این آقا الالابد محرمید، اما به دامادهاش نامحرم باقی میمونید. شالا که موفق باشید.
شنونده این نوشته: اگر برای پدر و مادرم که خیلی وقت پیش از دنیا رفتن یک رس گوسفند برای هر دو نفرشان قربانی کنم کفایت میکند؟ از نظر مالی البته ضعیف هستم و میخواهم با این کار ثوابی عائد آنها بشود. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دادن:
قربانی کردن گوسفند برای پدر و مادری که از دنیا رفتن و دستشون از این دنیا کوتاهه و دادن گوشت اون به نیت والدین به فقرا و مستمندان و دوستان و اقوام همسایا کاره بسیار با ارزشیه و ثواب بسیاری داره، هرچند یک گوسفند رو بر هر دوتاشون بکشید. و چقدر خوب انسان علاوه بر زیارت قبر پدر و مادر و سایر اموات و خوندن فاتحه و دیگر سورای قرآن، مخصوصا سوره یاسین، و دعا و طلب آمرزش برای درگذشتگان، علاوه بر همه این کارها به نیت اونا کمک‌های مالی هم به فقرا و نیازمندان داشته باشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
ما مقلد آقای سیستانیم، میخواییم بینیم این پول بانک بذاریم یا وام میگیریم، این حلاله یا مشکل داره؟
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند:
اگر بانک دولتی باشد و شما قرارداد باش ببندید پولی رو که پرداخت میکنید با این پول کار بکنن و شما احتمال بدید که با این پول شما کار میکنن، همین اندازه کفایت میکنه و سودی که دریافت میکنید مال شماست، هیچ اشکالی نداره. اما اگر نه، بدون قرارداد شما پول رو به بانک سپردید و بانک هم بین هر چند مدت مبلغی رو به حساب شما واریز میکند، این به عنوان مجهول المالک است. این پولی که دریافت میکنید شما حق تصرف درش دارید، به شرط اینکه نصف این سود رو شما به فقیر متدین تحویل بدید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، لطفاً مشخص کنید تعویض طلای کهنه با نو چگونه باید صورت گیرد تا از نظر شرعی درست باشد. پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید:
روشش این است که این دوتا را با هم معاوضه نکنن، طلای کهنه را بفروشن در مقابل قیمتی ازش بگیرن، بعد طلای نو را از اون طرف بخرد به قیمت دیگر، یعنی در واقع دو تا معامله کنن، نه اینکه با هم معاوضه کنن.
اگر برای کسی کار کنیم که به مقدساتمان ناسزا میگوید، و ما هم قدرت برخورد با ایشان را نداریم، در این صورت وظیفه چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر تایید عمل اون فرد محسوب نمیشه خب و کار کردن برای چنین فردی باعث تضعیف اعتقادات شما هم نمیشه، این کار کردن اشکالی نداره. ولی توجه داشته باشید که اگر تایید حساب بشه یا باعث تضعیف اعتقاد شما بشه یا شما شرایط تذکر دادن با بیان نرم داشته باشید و احتمال تأثیر وجود داشته باشه، خب در این صورت وظیفه شما متفاوت خواهد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده این نوشته: من مسکن مهر را با وام گرفتم و قسط این وام را در حال حاضر می پردازم. آیا ما باید با این شرایط خمس بدهیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
مسکن مهر که با وام هم بوده به تبع خمس نداره و اگر تهیه مسکن برای سرمایه گذاری باشه، یعنی میخواید در آینده یک چیزی به قول معروف ذخیره‌ای داشته باشید، تجارتی قیمتش بالا بره و از این قبیل باشه، باید خمس بدید.
پنج سال نماز و روزه قضا از پسنداز شخصی مرحوم مادرم برای ایشان اجاره کردم، نمیدانم خمس شاملش میشود یا نه؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا با توجه به این که نمیدونید اون پسنداز شخصی مادر خمس بهش تعلق گرفته یا نه، خمس نداره، یا به طور کلی اون چی که از ترکه میت باقی میمونه به عنوان ارث خمس نداره، مگر اینکه شما مطمئن باشید بدونید این مبلغی که متعلق به مادر مرحومه بوده است خمس بهش تعلق گرفته و نپرداخته باشد. در این صورت چه برای نماز روزه قضایشون بپردازید، چه برای مصارف خیر دیگری، هر مصرفی بخواد برسونید، در صورتی که بدونید خمس بهش تعلق گرفته و نپرداختن باید بپردازید. اما در فرضی که نمیدونید وضعیتش چی هست، خمس نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، نخیزد از او چون نفس سوخته، مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، نخیزد از او چون نفس سوخته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام برای همسایه مسنمون که توان ایستادن توی صف نونوایی رو نداره، هر روز یه نون تازه بگیریم و تقدیمش کنیم. اینجوری هم حال خودمون رو خوب کردیم و هم نیاز یه مسلمون رو بدون منت رفع کردیم و هم کلی دعای خیر شنیدیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. بالی بزن، شوری بگیر، وا کن زبان بسته را، آواز کن، آواز کن. چه در کنج قفس باشد، چه در پرواز میخواند، قناری فطرتم تا زنده ام آواز میخواند. عاشقی پروا مکن، آینه را حاشا مکن، قفل قفس را بشکن و پرواز کن، پرواز کن. از عاشقی پروا مکن، آینه را حاشا مکن، قفل قفس را بشکن و پرواز کن، پرواز کن. تو نه چنانی که منم، من نه چنانم که تویی، تو نه برانی که منم، من نه برانم که تویی، من همه در حکم توام، تو همه در خون منی، گرم و خورشید شوم. من کم از آنم که تویی، من کم از آنم که تویی.
ای مرغ شب، ای مرغ شب،
ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. بالی بزن، شوری بگیر، وا کن زبان بسته را، آواز کن، آواز کن.
الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله
محمد رسول الله علی و علی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. برخی از این روایات رو در کتاب روضه کافی شریف می‌خوانیم که جمعاً حدود 600 حدیث در روضه شریف است. در کتاب روضه کافی شریف است روایاتی که متناسب با بحث آداب معاشرت هست انتخاب کردیم. در جلسه قبل حدیثی رو خوندیم که رسول خدا فرمودن من ترکهم لم یترکوه. اگر شما هم با بعضی اونقدر اهل ایذا و اذیتن در جامعه که حتی اگر شما با اونا کاری نداشته باشی اونا شما رو رها نمی کنن. گویم یا من به دیگران کاری ندارم، من خیلی مراقبم، خیلی مواظبم، آزارم به کسی نمیرسد. فرمود من ترکهم لم یترکو، در فرازی از این حدیث حضرت فرمودن حالا ولو شما رها کردید دیگران رو، ولو شما کاری ندارید، ولی اونا شما رو رها نمی. سوال کردن فاصنع ماذا یا رسول الله، راوی سوال کرد پس چه کنیم؟ حضرت فرمود اقرضهم من ارزک لیوم فقرک. گاهی انسان باید از موقعیت خودش صرف نظر کنه. اغرز هم من ارزک، از آبروی خودت بهشون قرض بده لیوم فقرک. عرض کردیم بعد از نقل این حدیث چند تا داستان مرحوم کلینی رضوان الله علیه ذکر کردن که مناسب با همین مسئله هست. از جمله حدیث 49 روزه کافی که از اصحاب امام علیه السلام محمد ابن مرازم از پدر بزرگوارش نقل میکنه، میگه ما محضر امام صادق سلام الله علیه بودیم. حضرت از پیش منصور آمدن بیرون. یه مدتی گذشت، در مسیری که میرفتیم سر شب، اول شب، یه عده از این به اصطلاح راهزنها سر راه ما و امام علیه السلام رو گرفتن. فعرض له عاشرون کان یکون فی الصالحین، یه به اصطلاح باجگیری که مسلح هم بود جلو راه حضرت رو گرفت، گفت من نمیذارم شما از اینجا عبور کنید، لا ادعو که تجوز، اجازه نمیدم. حضرت هرچی با آرامش با او سخن میگفتن، با این باجگیر مسلح به اصطلاح راهزن، علی حلی، حضرت با مهربانی با مدارا. امام هرچه اصرار کردن به زبان نرم و ملایم که این به اصطلاح باجگیر سرگردنه کوتاه بیاد حاضر نشد. این دو نفر همراه امام، این دو نفری که همراه امام بودن، یعنی یکی پدر محمد ابن مرازم، یکی هم مصادف، به امام عرض کرد. مصادف به امام گفت این آدم چیه سر راه شما رو گرفته و اذیت میکنه و آزار میده، اجازه بدید ما سه نفریم، امام علیه السلام یک نفر، اینام دو نفر، او یه نفره، اجازه بدید ما همینجا سر از بدن جدا کنیم و اینم کنار نهر آب جنازه‌شو می‌ندازیم در نهر آب و هیچ کسی هم متوجه نمیشه. یعنی ملاحظه همه مسائلو کرده بودن. به هر حال یه آدم مسلح سر گردنه رو سر راه امام علیه السلام رو گرفته، گفتن آقا اینو ما می‌کشیم، اینجا هم که نهر آب و می‌اندازیم جنازه‌شو تو نهر آب و کسی متوجه هم نمیشه که ما این کارو کردیم. حضرت به این صحابیشون که نامش مصادفه فرمودن کف یا مصادف، نه دست بردارین، حرفات چیه؟ مدتی گذشت، اون آدم باجگیر به اصطلاح سر گردن ایستاده‌ای که مسلح هم هست راه امام رو میگیره، مدت زیادی ایستاد مقابل امام علیه السلام تا بعد از مدت فراوانی دیگه اجازه داد امام به حرکت خودشون ادامه دادن. امام علیه السلام به این صحابی خودشون فرمودن هازا خیرون امل لذی قلتماه، مرازم این بهتر بود یا اون پیشنهادی که شما دادید؟ گفتن نه آقا، این حتما بهتر بود. بعد امام این جمله رو فرمودن، داستان رو با این جمله بیشتر عنایت بفرمایید. حضرت فرمود یا مرازم ان الرجل یخرج من الذل الصغیر فیدخله ذلک فی الذل الکبیر. میخوایم ترجمه روان و پیام این جمله رو بگیم، یعنی گاهی انسان یه گرفتاری کوچکی از یه گرفتاری کوچکی خودش رو نجات میده، ولی وارد یه گرفتاری بزرگتر میشه. به قول شارحین کافی شریف در این کتاب البواعت المزجاد که شرح روزه کافی است، قبلا هم بهش اشاره کردیم، این بزرگوار از شاگردان علامه مجلسی هست و شرحی بر روزه کافی داره، میفرماد پیام این جمله امام این است که ما نباید دفع فاسد به افسد داشته باشیم. به هر حال کسیست دزدیه، سر راه امام ایستاده، سر گردنه ایستاده، باجگیره، امام رو اذیت میکنه، اصحاب امام پیشنهاد کردن آقا اینو بکشیم، ولی اذیت او کار بدیه، ولی کشتن یک انسان قطعا کشتن او گرفتاریش به مراتب بیشتره. حضرت فرمودن گاهی انسان از یک گرفتاری کوچک خودش نجات میده، الان ما این آقا رو بکشیم راه بر ما باز میشه میریم، ولی یه گرفتاری بزرگتر بر ما پیش میاد. عرض کردم شارحین کافی شریف میفرمان یعنی انسان نباید دفع فاسد به افسد بکنه. همونطوری که اشاره کردم و از روایت قبلم استفاده میشد، ما در معاشرت هامون حتی با کسانی که دشمن ما هستن گاهی انسان باید تحمل کنه، سختی هایی رو تحمل بکنه برای اینکه گرفتار مشکلات بیشتری نشه. برمیگردم به همون حدیث اول، حدیث 47 که امام باقر از رسول خدا نقل کردن، فرمودن من ترکهم لم یترکوه. گاهی ما دیگران رو رها میکنیم، گاهی ما به کسی آزاری نمیرسیم، اونا ما رو رها نمیکنن. سوال کردن چه کنیم یا رسول الله؟ فرمود اقرضهم من ارزک. گاهی انسان باید یه سختی رو تحمل کنه، یه مشکلاتی رو تحمل کنه. با کمال تاسف عزیزان، امروزه میبینید در جامعه حوصله ها بسیار کم شده و ما معمولا سراغ نزدیکترین راه میریم، دیگه محاسبه نمی کنیم آیا این راه حلی که ما به عنوان نزدیکترین راه حل پیدا کردیم آیا بهترین راه حله یا نه. با یک کسی دعواش میشه، حالا چه دوست چه دشمن، دیگه دوست به مراتب بدتر. با رفیقی که سالیان سال رفاقت داشته توی مسئله اختلاف پیدا میکنه، اون نزدیکترین راه که بدترین راه انتخاب میکنه. این که در روایات فراوانی داریم مؤمن کسی است که زیرک باشه، حواسش جمع باشه، نه خوب و از بد تشخیص بده. خوب و از بد تشخیص دادن که خیلی کار پیچیده ای نیست، بلکه وقتی دو تا انتخاب داره دقت کنه کدام انتخاب بدتره، اون بدتر رو انتخاب نکنه. گاهی ما یه گرفتاری های سنگینی برامون پیش میاد، چه در برخورد با دوستانی که سالیان سال با هم رفیق بودیم، حالا رفیقه یه ظلمی به شما کرده یا نه دشمنی است به شما ظلمی کرده. همیشه سراغ راه حل اول و آسان نریم، راه حل نزدیک بررسی کنیم کدام راه حل خسارتهاش کمتر هست. پس بنابراین رسول خدا فرمودن که مواظب باشی من ترکهم لم یترکو، باید دیگران شما راه نمی کنن، ولی باید از آبروی خودتون بگذرید، باید حوصله داشته باشید، باید سعی داشته باشید. به تعبیر امام صادق در این حدیث 49 ان الرجل یخرج من الذل الصغیر، گویا ما یه گرفتاری کوچکو برای خودمون از یه گرفتاری کوچک خودمون رو نجات میدیم، ولی وارد گرفتاری بزرگتر شدیم. با رفیقش، با برادرش، با دامادش، با عروسی که مشکلی فوری میره دادگاه شکایت میکنه، ولی با این شکایت دادگاه به نفع شما رأی میده و تمام میشه، ولی فکر نمیکنید یه زندگی به هم میریزه؟ فکر نمیکنید چند خانواده با هم دیگه برای همیشه دشمنی و اختلاف پیدا خواهند کرد؟ فکر نمیکنید خود شما با رفیقت برای همیشه، با دوستانت برای همیشه باید قطع رابطه کنی؟ بله، شکایت، دادگاه خیلی راه آسانی است. یخرج من الذل الصغیر، این گرفتاری خودتون نجات میدی، ولی گرفتاری های بزرگ دیگری برای خودت پیش میاری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم،
نگارا.